الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مرحوم شیخ علیه الرحمه به اقسام زمینه‌ها و احکام اونها فی الجمله و با اختصار بسیار اشاره فرمود، کشند مطلب را به اون چی که در اینجا و در این بحث بی بحث اصلی ایشون بود و اون خرید و فروش اراضی خراجیه که در اصل مطلب از اینجا شروع شد. بایستی چیزی که مورد معامله قرار میگیرد ملک باشد و چون اراضی خراجیه ملک شخصی نیست لا یجوز و بیعه. به این مناسبت بحث اراضین رو مطرح فرمود و اقسامش رو گفت تا رسید به بحث اراضی خراجیه. ابتدا موضوع اراضی خراجیه را شیخ ضمن تقسیمات بیان کرد. اراضی خراجیه به چی میگیم؟ زمینی که ملک کفار بوده، به این معنا که توسط کافر احیا شده، آباد شده، آمر بالعرض و وسیله او احیا شده است و مالک شده، حالا توشون هم دست به دست گشته، خرید و فروش هم شده، هرچه هست ملک شخص کافر بوده، بعد جنگ واقع شده، به وسیله جنگ و به زور این اراضی از دست کفار خارج شده و به دست مسلمان ها افتاده، اینو بهش میگیم اراضی مفتوح العنوه، اراضی فتح شده با مقاتله و جنگ و زور، این اراضی را اراضی خراجیه میگیم. چرا که طبق روایات متعدد و ادله‌ای که در دست داریم می‌فرماید اینا ولو یک قسمت از غنایمه، ولی غنایمی است که تقسیم در بین مقاتلین نمی‌شود، برخلاف غنایم موجود در معسكر، برخلاف غنایم موجود در جبهه که منقوله که اونا باید تقسیم بشه بین مبارزین، زمین، بنا، اشجار، اموال غیر منقول تقسیم نمی شود، بل هی ملک للمسلمین الى یوم القیامه، ملک همه مسلمان هاست تا آخر، ولذا باید به همین نحو بماند و منافعش صرف در مصالح مسلمین بشود. منافعش چجور به دست میاد؟ زمین که خود به خود منفعت نمیده، باید کسی روش کار بکنه تا منفعتی بدهد، اون دیگه به دست ولی المسلمینه، دلش میخواد این اراضی رو کارگر میگیره و به وسیله مأمورین دولتی روش کار میکنه، هرچی درآمدش بود مزد کارگرها رو داده و بقیه مال بیت المال. دلش میخواد اراضی رو تقطیع میکنه، قسمت بندی میکنه، پلاک بندی میکنه و به اشخاص مختلف مزارعه میده. مزارعه میگه اینو بکار، هر چقدر درآمد پیدا کرد، مثلا نصف یا ثلث یا ربع مال بیت المال، بقیه مال تو. دلش میخواد نه به نحو خراج بر او میبنده، میگه این زمین رو بهت میدم که سالی صد من گندم بدی، من کاری ندارم که چی میکاری و چقدر درآمد پیدا میکنه، سالی صد من گندم بابت این زمین بده. انواع و اقسامی هر نوع قراردادی را که ولی مسلمین مصلحت بداند، انواع و اقسام قراردادهای شرعی، انواع معاملات مشروع، هر جوری بخواد، ولی اصل زمین را نمیتوانه بفروشه، منافعش را هم باید صرف در مصالح مسلمان ها بکنه، اون چه که مصلحت امت اسلامی است صرف در اونها می نماید. این چیزی است که از روایات متعدد استفاده می شود. روایاتش رو چند تاشو شیخ نقل میکنه، دو تاش رو دیروز خوندیم، یکیش میگن عبارتی داشت روشن نشد تکرار میکنیم، دو سه تا دیگه روایتم شیخ به دنبالش نقل میکنه، بعد از اینا وارد بحث فقهیش میشه. حالا آیا واقعا زمین خراجی از این روایات استفاده میکنیم؟ ملک کسی نمیشه، قابل خرید و فروش نیست اصلا، این یک احتمال. چیزایی که توش ساخته میشه چجور؟ اگر من آمدم توش درخت زدم، من درخت به وجود آوردم، ساختمان ساختم تو این زمین، آیا اون ساختمان و درخت رو میتونم بفروشم یا نه؟ اینجاست که بر اساس اختلاف ظواهر روایات احتمالاتی مطرح شده. احتمالاتشو فی الجمله اشاره کنم. شیخ این اقوال و احتمالات رو دیگه درست دستبندی نکرده، هی لابلای عبارات علما ازش در میاد و بهش اشاره میکنه. یک احتمال اینه که بگیم آقا زمین خراجی ملک کسی نیست، قابل خرید و فروش هم نیست، هرچی هم توش به وجود آوردی بی خود پولتو اونجا خرج کردی، ملکت نمیشه، هرچی آوردی اونجا خرج کردی، بنا ساختی، درخت به وجود آوردی، هرچه کردی میشه جزء زمین خراجی، از کیسه شما رفت، شما فقط حق بهره برداری داشتی، این کارا اگر کردی ولو با اذنم باشه زمینه ارز خراجی میشه و برای شما قابل خرید و فروش نیست. یک احتمال. یک احتمال درست در عکس قضیه است، اینه که زمین خراجی، زمین مفتوح الانوه، تا وقتی که همون زمینه و تو زراعت میکنی، نه زمین قابل خرید و فروش نیست. اما اگر توش بنایی به وجود آوردی، به اصطلاح امروز مستحدثاتی درش احداث کردی، مالک اون ابنیه و مستحدثات هستی و میتونی اونا رو بفروشی و به تبع او مادامی که این مستحدثات موجوده مالک زمینش هم هستی، زمینش هم میتونی خرید و فروش کنی، یعنی که نه همین زمین خراجی در این حال که ذاتاً ملک للمسلمین، اما یک مدتی در یک مدت محدود و یک مقطع از زمان ملک شما می شود. چه وقت؟ مدتی که روی این زمین ابنیه و مستحدثات داری. نظیر در باب احیاء موات که دیروز اشاره شد، خب این قول هست و این خیلی هم فتوا بود بر این مطلب، روی اون اختلافی که آخر کار اشاره کردیم، زمین موات رو مادامی که احیا کردی شدی مالک، اما اگه این احیاش از بین بره و دو مرتبه میته بشه چی؟ مالکیت شما از بین میره، اول ملک نبود، مادام الاحیا ملک شد بعد دو مرتبه مالکیتش از بین میره. یه همچی تصویر اونجا داشتیم، بیایم در ارض خراجی هم اینطور بگیم، بگیم زمین خراجی خودش ملک شما نیست، اما اگر مستحدثاتی به وجود آوردی و داشتی رو این زمین، مالک او که هستی، مالک رقبه زمین و اصل زمین هم در اون هنگام و در اون مدت، مادامی که این مستحدثات موجوده هستی، میتونی بفروشی در اون زمان مادامی که، ولذا اما اگر این مستحدثات از بین رفت، مالکیت شما هم از بین میره. اینم یه قول، قول دوم. قول سوم بین اینها و اون این است که مستحدثات رو مالک میشی. اونطور نمیگیم که هرچی توی زمین خرج کردی از کیسه رفته اصلا مالک نیستی، اما اینجور هم نمیگیم که حالا بنا رو ساختی خود به خود زمین هم مالک شده باشی، اینم نمیگیم، نه هر کدوم به حالت اولش باقی است. زمین ملک شما نیست، مستحدثات ملک شماست، امارت ملک شماست. امارت رو میخوای بفروشی چه اشکالی داره؟ امارت رو به خریدار بفروش، میگه آقای خریدار این زمین خراجیه، سالی 100 من گندم اجاره و خراج و مقاسمشه، امارت من رو امارت خودم رو میفروشم 100,000 تومان سالی 100 من گندمم بابت زمین خودت بعدها دیگه باید بری بدی و یحول حق المسلمین علی حق مسلمین رو میذارم گردن خریدار امارتمو بهش میفروشم. از خیلی از روایات اینجور استفاده میشد. خود زمین رو نمیتونه معامله بکنه، امارت رو معامله میکنه، به تبع امارت زمینم تحویل او میشه، نه زمین به او تملیک بشه، تحویل او میشه و او خراجش رو میپردازه. این قول سومی که معمولا مشهوره بین فقها اینه و به این حال هم. این سه احتمال در مسئله، حالا اقوالش رو شیخ نقل میکنه. مطلب دیگه‌ای که در اینجا هست این است که این مستحدثاتی که در این زمین به وجود آورده و میگید مالکه و میتونه بفروشه، حالا زمینم تبعش بشه یا زمینم بشه در این مدت ملک، آیا در به وجود آوردن این مستحدثات هیچ گونه شرط و قیدی داره یا نداره؟ از هر که تحویل بگیره کسی بره یه دست زمین خراجی رو خودش ورداره و تصرف کنه و مستحدثاتی درش به وجود بیاره کافیه، یا نیاز به واگذاری دارد از طرف یک مقامی، از طرف یک ولیی، از طرف یک ارگان و نهادی این زمین به اختیار او داده بشود؟ میتونه خودش ابتداعا زمین رو تصرف کنه یا نه قراردادی میخواد و طرفی میخواد و اذنی میخواد؟ این مسئله هم تو اون احتمالات سگانه تأثیر میگذاره. لقائلن یقول که اگر این زمین رو با اذن تصرف کرده مالک مستحدثات چیه، اگر بی اذن تصرف کرد حتی مستحدثات چه مالی خودش دیگه نیست، که انه مثل قاسبی میمونه که تو زمین قصبی تصرف کرده چیزی رو مالک نمیشه، اصلا از ملکش خارج میشه، زمین قاسب باید بکنه و ببره، این دیگه حق کندن هم نداره، از ملکش خارج میشه. فرق بگذاریم، یه احتمال چهارم که انه فرق بگذاریم بین موردی که این تصرف با اذن است یا تصرف بی اذن. قطع نظر از این که اگر بی اذن باشه حلال نیست و حرامون، قطع نظر از این اون امارتی هم که به وجود آورده دیگه مالکش نیست و لذا به هیچ نفع حق خرید و فروش نداره. بعضی ها جمع بین بعضی از روایات متعارض رو این چنین کردن که اینم میشه احتمال چهارم، از عبارات بعضی استفاده میشه. عرض کردم شیخ در این قسمت تنقیح کاملی نفرموده، عبارات و احتمالات رو بهش اشاره میکند و نقل میکند و نقلش هم نسبتا مفصله و به همین شکل از این قسمت مسئله میگذره. مرسله حماد رو فرمودن از سر بخونیم. یکی از روایات مرسله حماد، حماد ابن عیسی، روایتی است مفصل، قسمتی که مربوطه به این بحثه، فرمود لیس لمن قاتل، برای مقاتلین و مبارزین در جبهه نیست چیزی از زمینها و ما غلبو علیه و اون چه که غالب شدن بر آن و تصرف کردن اون را، الا ما حول اسکر، مگر همون مقدار اجناسی که توی جبهه جنگ وجود داره، دستگاه های منقول، ماشین آلات، خیمه و خرگاه، شمشیر و زره و کلاه خود، اینجور چیزهایی که توی جبهه وجود دارد. الا انقال والارض التی اخذت به خیل و رکاب، زمینی که با اسب و مرکب و یعنی با جنگ گرفته شده. این به خیل و رکاب اصطلاح شده، منشأ این اصطلاح هم تعبیری است که در قرآن مجید وارد شده، در اونجا و ما افاء الله علی رسوله فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، اونجا قرآن تعبیرش ظاهرا اینطوره که خداوند میفرماید اینایی رو که ما به پیغمبر دادیم، افاء مورد فی مورد انفال، اینایی رو که دادیم به پیغمبر برای اینه که مسلمان ها، شما که دنبال جنگش نرفته بودید که، فما اوجفتم علیه خیل من خیل ولا رکاب، شما که خیل و رکابی دنبال اینا ران انداختید که حالا طلب کار باشی. این آیه باعث این اصطلاح شد، مورد جنگ را اونجایی میگن که به خیلن و رکاب باشه، اونجایی که جنگ نبوده میگه مندون خیلن و رکاب. ولعرض التی اخذت به خیلن و رکاب، فهیه موقوفتون، این متوقفه، متروکه فید من یعمرها، ترک می شود و قرار داده می شود در دست کسی که اون رو آباد کنه، تعمیر کنه، زنده کنه و یحییها و یقوم علیها علی ما صالحهم الوالی، والی قیمت میگذاره بر اونها، تقویم میکنه علیه اونها به مقداری که مصلحتشون باشه، علی قدر طاقتهم، به مقداری که قدرت داشته باشن. این نکته است که در روایات همه جا هم روش تکرار میشه. میگه حالا والی میخواد این اراضی خراجیه رو بده یه عده زارع بکارن، آیا والی اینجا باید بگه من متولی امور مسلمینم، مصلحت بیت المال رو باید رعایت کنم؟ اگه پیدا میشه یه کشاورزی که حاضر به 10% زراعت کنه، من به اون میدم 90%شو میگیرم برای بیت المال و هر چی صرفه بیت المال باشه بیشتر رعایت کنم، آیا اینجور کنه؟ اینجاست که امیرالمؤمنین در اون نامه به مالک اشتر داره، در روایاتی هم که اراضی خراجی است، به خصوص این نکته روش تکیه شده، برای اینکه واقعا جای توهم شرعی هست که یک نفر فقیه یا ولی فکر کنه که آقا من وال المسلمینم، من مصلحت اینا رو باید رعایت کنم، اون شخص خودش زنده و حی حاضره، حاضره با 10% مقاطعه ببنده، قرار داد ببنده ببنده، حاضر نیست راش بگیره بره. امام میفرماید نه، روایات میگه نه، اینجا قضیه طرفینیه، هم حساب منافع مسلمینه، هم حساب اینه که این جمعیت مسلمان ها و این کشت و زرع و امثال اینا هم باید حفظ بشه، پس مصلحت طرفین رعایت بشه، به جوری باشد که صالح هم، به طوری باشد که برای اونا هم مصلحت باشه، فقط مصلحت خودتو نبین، به قدری باشد که اونا هم زندگیشون خوب و آسان اداره بشه. ان نصف او سلس او سلسین، البته حالا مقدارش مقدار معین نداره، اجناس فرق میکنه، زمین ها فرق میکنه، یه زمینیست که کار خیلی نمیبره، یه تخم بهش میپاشه خود به خود 6 ماه دیگه میاد درو میکنه، خب اونجا طبعا حق زمین بیشتره، یه جایی زاره باید بیشتر زحمت بکشه، حق زاره بیشتره، علا قدر ما یکون لهم صالحا ولا یضر بهم، به طوری که برای اونا مصلحت باشه و ضررم بهشون نزنه. فاذا، خب وقتی قرار داد بس، اینجا برای نحوه تحویل و تحولش هم امام برنامه‌ای معین کرده. فاذا اخرج منها ما اخرج، وقتی زراعت به دست آمد، ثمرات به دست آمد، اون چی که باید از این زمین در بیاد در آمد، بدعا فاخرج منه العشر من الجميع، اول شروع میکنه زکاتش رو میده، همین زمین، همین زراعت مشترک بین والی و بین این زاره اول زکات داره، باید عشر بده از همش، مما سقط السما او سقی سیحن، از اون موارد زراعتایی که با آب باران و دیم زراعت شده یا با آب رودخانه زراعت شده، و نصف العشر یک بیستم، اون جاهایی که با دست و عوامل غیر طبیعی زراعت شده، اون وقت عوامل غیر طبیعی دوالی و نوازه، با درب آب از چاه می کشیدن یا به وسیله شتر سقی می کردن، نوازه یعنی شترهایی که آب برشون بار می کردن و سقی می کردن، هنوزم هست در بسیاری از قسمت‌های عربستان، آفریقا، جاهای دیگر، یه چاله میکنن، آب هست، این آب موتور که نیست، مثلا وسیله‌های برقی نبود اون زمان، حالا هم بعضی جاها نیست، اون وقت یه گردونه‌های بزرگی بود که اطرافش، شاد اصفهان هم هنوز باشه امثال اینا، اطرافش از این دلوا بود و به گاو می‌بستن، این راه میرفت و این میچرخید، خود به خود آب به تو این دلوا میمد پایین و سرازیر میشد تو اون جوبی که اون بالا براش درست کرده بودن. الا ان قال فیؤخذ ما بقی بعد العشر، حالا عشرش که داده شد، زکاتش که داده شد، بقیه رو میگیره حاکم، فیقسم بین الوالی و بین شرکائه، تقسیم میشه اون بقیه بین والی و شرکا. شریک والی چیه؟ الذین هم امال العز و اجرتها، اونهایی که کارگران روی زمینن و اونهایی که کرایه بردارها و کسانی هستند که مکاری هستند روی این زمین و کار کردن به اصطلاح. سیدفع علیهم ان سباعهم علا قدر ما صالحهم علی، به اونها میپردازه نصیبهای اونها را، جمع نصیب، نصیبهای اونها را به اون مقداری که باشون قرارداد بسته و مصالحه کرده و یأخذ الباقی، بقیه رو حاکم خودش بر میداره. چه کارش بکنه؟ فیکون ذالکه ارزاق و اعوانهی علی دین الله، این میشود رزق یاران او، کسانی که او رو یاری میکنن در حفظ دین خدا، و باز خرج میکنه فی مصلحت ما ینوی من تقویت الاسلام، خرج میکنه در اون چی که در نظر داره، در مصالح اون چرا که نیت نموده از نظر مصالح اسلام و تقویت اسلام و تقویت دین، فی وجوه الجهاد و غیر ذلک، در جهاد، در تبلیغات، در چیزهای دیگر، من و غیر ذلک من ما فیه مصلحت العامه، چیزهای دیگری که مصلحت عامه درش وجود دارد، راه سازی ها، پل سازی ها، نهر زدن ها، نمیدونم امثال این ها. لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر، امام خودش برای خودش در اینجا حقی ندارد. الی آخر خبر، باز روایت هنوز دنباله داریم. روایت دیگر و فی صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبدالله عن السواد ما منزلته یا ما نزلته. بله، عرض کرد اینه که میبینم اینجا این دو جور نقل شده روایت، دو سه جور روایت هم داریم، دو سه تا روایت داریم، این تعبیر درش هست، نسخه بدل این چنینی هم داره، مقصود یک چیزه، وضعش چگونه است. این روایت را در اواخر بحث مکاسب محرمه هم یادتون باشه که حضرت محمد الله یادتون نیست، اونجا هم داشتیم. سوال کرد، صفحه آخر بود ظاهرا، سوال کردم از امام علیه السلام در مورد زمینهای سیاه. عرض سواد اصطلاحا به زمین عراق اون زمان میگفتن عرض سواد. علتش اینه که وقتی مسلمون ها از طرف مدینه آمدن به طرف عراق و عراق و ایران رو فتح کردن، قسمت های آباد عراق که جزو ایران بود در اون زمان، بغداد و همه اینا جزو ایران بود، بغداد که البته وجود نداشت ولی زمینش، اون مدائن، اینا رو وقتی از دور دیدن، زمینهایی بود که باغات بود، چشمه‌زارها بود، خب فرات و دجله داشت، شاید چه بسا بسیاری از زمینهایی که الان هم زیر کشت نیست، اون وقت زیر کشت بود و آباد بود. از دور دیدن زمینی که زیر کشت و سبزی سیاهی میزنه، لذا بهش گفتن ارض سواد، زمین سیاه، برخلاف زمین عربستان که همش بیابان لم یزرع و شنزار و رمل بود و سفیدی میزد، این زمین سیاه بود. ولذا عراق موسوم شد به اراضی سواد. اونجا هم روایت میگفت که تخمین زده شده اراضی عراق، اراضی زیر کشتش در اون زمان به چندین میلیون جریب اونجا نقل کرد، که شاید خیلی بیشتر از زمینایی است که الان زیر کشته، و این نشون میده که اون زمان از این فرات و دجله استفاده بیشتری میشده و شاید به مرور از بین رفته، حالا در جنگ ها بوده یا روی تنبلی بوده، هر چه بوده اینها از بین رفته، و واقعش هم با مورد تأسف، چون رودخانه ای که در حدود 120 فرسخ از وسط مملکت عبور میکنه، طرفینش هم همش طرفینش زمین صاف و قابل کشته، نه کوه داره، نه دعبه اصطلاح تپه داره، همش زمین صاف و قابل کش، با یه مقدار نهر انحرافی زدن یه مرتبه میشود مثلا 2000 هکتار رو یه نهر آبیاری کنه، اما هیچ کدوم به فکرش نیستن که این کار رو انجام بدن و این کار رو بکنن. میاد تا میریزه به مثلا اروندرود و وارد خلیج فارس میشه و به اصطلاح کم و بیش از بین میره به این تشه. و فی صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبدالله عن السواد ما منزلته، ما نزلته، منزله و مقامش چگونه است، قال هو لجمیع المسلمین، این اراضی چون اراضی مفتوح الانبست، چون این زمین ها با جنگ فتح شد، این زمین هاست که جنگ قادسیه دید دیگه. قادسیه در حقیقت در مرز عراق اون زمان واقع شد که اون سوی کربلاست، مثلا در اون طرف همه اینها با جنگ پیش آمد کرد و فتح شد. للمسلمین، لمن هو الیوم و لمن دخل فی الاسلام بعد الیوم، اونهایی که الان هستن و اونهایی که بعدها پیدا میشن، ولی من لم یخلق بعدو، اونهایی که هنوز خلقت نشدن بعدها موجود میشن. فقلنا انشتریه من الدهاقین، میتونیم خریداری کنیم این اراضی رو از زارعین؟ قال لا یصلح، امام فرمود نه درست نیست. الا ان تشتریها منهم الا ان تسیرها للمسلمین، مگر اینکه وقتی میخری به این نیت که بعدم بری تحویل والی بدی و جز قراضی خراجیه قرارش بدی، نه اینکه کم کم ادعای ملک شخصی بکنی روش. فان شاء ولی الامر ان یاخذها اخذها، حتی اگر اینجور خودتو آماده کنی که اگر ولی خواسته باشه اینو ازت بگیره بتونه بگیره. قلتو فان اخذها من، حالا اگر والی آمد و گرفت، من رفتم از یه دهقانی خریدم و بعد والی رفتم به والی گفتم آقا این اراضی خراجیه است من از فلانی گرفتم، چطوره؟ گفت باید تحویل بدی، تحویل بده مثلا به سازمان زمین، برو تحویل بده. خب اونجا چی؟ امام فرمود یرد علیه رأس ماله، حاکم اون پولی رو که بابت زمین داده بهش میده و لهو ما اکل من غلته ها به ما عمل، اون درآمدی هم که از این زمین داشته چون روش کار کرده، لهو ما اکل، هرچی خورده و ازش خرج کرده مال خودش بوده باشه. و روایت ابن شریح، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شراء الارض من ارض الخراج فکرهه، امام گفت نه این خوب نیست. قال بعد فرمود انما ارض الخراج للمسلمین، چجور میخوای بخری؟ فقالوا له فانه یشتریها الرجل و علیه خراجها، میخره که خراجش رو بپردازه. پس این میخره در حقیقت تحویل میگیره، سرقفلیش رو میخره، حق دست او رو میخره. فقال لا بأس، اینش اشکالی نداره، الا ان یستحیی من عیب ذلک، یا الا ان یستحی من عیب زاده، این هر دو لغت وجود داره، هر دو ضبط در لغت هم هست، حیا و استحیا، یستحی آمده، یستحیی هم آمده، در اینجا هم نسخه ها دوتا هست در روایات. مقصود امام این است که مگر اینکه خود این، خب زمین نیست که بالاخره مال خودش نیست، این یه عیبیست، مثل زمین موقوفه رو حالا مینه میخره، اراضی خراجیه کم و بیش درست الان وضعی پیدا میکنه که الان اراضی موقوفه، زمینای آستانه خیابان چهارراه ارم به پایین مثلا، اینها این وضع رو داره. خب امارتش معامله میشه، سرقفلی احیانا گاهی پیدا میکنه و معامله میشه، اما در اینا این یه عیب زمین، این مثل زمین ملکی نمیمونه، این یه عیب و کمبودی داره این زمین از این نظر. امام میفرماد اینجورش اشکالی نداره خریداری کنه دیگه، مگر خودش نخواسته باشه، مگر خودش از این عیبش خودداری کند، استحیا کند، یعنی خوشش نیاد و خودداری کند از این معامله. و روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی و فیها، در این روایت اینطوره، و سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فبنا بها او لم یبنه، یه زمین خراجی رو خرید، حالا روش ساختمانی کرده یا هنوز نکرده، غیر ان اناسن من اهل الذمه نزلوها له ان ياخذ منهم اجره البيوت اذا ادوا جزيه رؤوسهم، زمین رو خرید، توش هم فی الجمله بناهایی وجود داره، هنوز خودش درش تصرف نکرده، یهو متوجه شد 500 نفر 200 نفر 300 نفر یه خانوار 10 خانوار از اهل جزمه، یعنی از کفاری که در ذمه اسلام هستن، اومدن و تو این زمین خیمه زدند و ساکن این زمین شدن، یا تو این خونه خرابه هایی که وجود داره نشستن. خلاصه یک مرتبه یه عده از این کوخنشین ها و از این به اصطلاح خانه پشت ها آمدن تو این زمین ساکن شدن، چه کارشون کنه؟ میتونه اجاره از اینا بگیره؟ بگه حالا این زمین چون در اختیار منه، شما تو این زمین میشینید باید اجاره بدید؟ میتونه. به خصوص شبهه راوی اینه که اینا جزیه میدن، به دولت، چون جزیه میدن حق سکنا دارن از دولت اسلامی، دولت اسلامی باید محل سکنا برای اینا تهیه بکنه. پس بنابراین حالا که اومدن اینجا نشستن، من میتونم در این حال برم ازشون حق به اجاره این زمین رو مطالبه کنم؟ قال امام فرمود یشاره تو هم. اون روزایی که چی باشون نگفته نه، اما در قرارداد منه، اگه میخواید اینجا بمونید باید روزی چقدر، ماهی چقدر، سالی چقدر اجاره این زمین رو بپردازید. با اونا قرارداد ببنده، یشاره تو هم یعنی باشون شرط و قرارداد کنه. فما اخذ بعد از شرط فهو حلال. حالا دیگه بعد از شرط چیزی از اینها بگیره اشکالی نداره. و فی خبر ابی ربیع روایت دیگر، لا تشتر من ارض السواد شیئا، از زمینای عراق چیزی نخر، الا من کانت له ذمتون، مگر اینکه فروشنده از اهل ذمه باشه، جزء به اصطلاح اهل ذمه است، پس زمین در یدش به اذن شما حاکمه، پس حق دست رو اون زمین داره، میتونی چیزی ازش بخری اما نه خود زمین رو. فانما هی فیء للمسلمین، این زمین خراجی، زمین اهل زمین سواد، زمین عراق للمسلمین و ملک شخص خاصی نیست. اگر صدام این روایت ها رو بفهمه باباش خودش ده. الا غیر ذلك، که اصلا امین عراق ملک کسی نیست، حتی اونایی که توش نشستند و مالکش میدونن خودشونو. و ظاهر او کما ترا عدم و جواز بیعها حتی طبعا للآسا. حالا آمدیم سراغ فقه این روایات. از این روایات استفاده و برداشت میکنیم که این زمین های خراجیه جایز نیست بیعش، حتی در اون زمانی هم که آثار و مستحدثاتی روش داریم. و طبعا للآثار الا ان تکون جزءا من المبی، به طوری که این زمینم جزء مبی قرار بگیره. فید خلفی ملک المشتری، نه این چنین بی نمی شود کرد که خود زمینم ولو طبعا للآثار مورد معامله قرار بگیره و داخل ملک مشتری بشه، نه یکون للمشتری علا وجه کان للبایه، اعنی مجرد الاولویه، میتونه بناشو بفروشه بعد زمینشم میاد در دست مشتری به همون نحو که در دست بایه بود، یعنی اولویت نسبت به این داشت و خراجش رو میپرداخت. و عدم و جواز مزاحمتهی، و این که نمیتونست کسی زمین رو به زور ازش بگیره در صورتی که تصرف و احداث این آثار به اذن امام یا به اجازه امام بوده باشد. به اذن امام او به اجازته، اصلا ابتدای تصرف خود امام اذن داده باشه یا تصرفات به وسیله دیگران شده ولی امام تقبل فرموده. این مسئله را باز در اواخر مکاسب محرمه اونجا مطرح شد. یه چیزیست که کنه در فقه شیعه مورد تسالم قرار گرفته، روایات بسیاری هم در اونجا داشتیم و ازش استنباط شد که اراضی خراجی للمسلمین، ولی مسلمین امام واقعی، امام برحق، امام معصوم، ولی فقیه که از طرف معصوم و منصوب از او باشه. اما اگر حاکم جوری روی کاره، حاکم طاغوتی هست، خلیفه عباسی هست، خلیفه اموی هست، او به حساب خودش میاد دست رو این زمینا میگذاره و این زمینا رو تو مردم تقسیم میکنه، خراج میگیره، داد و ستد میکنه، امثال این کارها. آیا داد و ستد با او در مورد این زمینها جایزون یا جایز نیست؟ قاعده اولیه میگه او چی کار است؟ او قاسبه، تصرف قاسب که حلال نیست، وجب حلیت نمیشه، پس تصرفش حرام، پولش به او بدی بیفایده، پول خراج رو از دست او بگیری حرام، همه اینا طبق قاعده. ولی روایات کن نه چه مصالحی رو ائمه ملاحظه فرمودن نمیدونیم دقیقا، اما دیدم کن نه بالاخره باید کیان اسلام حفظ بشه و کیان اسلام فعلا بستگی داره به این امور، اینا رو محول کردن، اشکالی نداره. حالا ولو اونا حاکم جور، اما فعلا اراضی خراجیه بالاخره باید ضبط بشه، خراجش گرفته بشه، حدود و ثغور اسلامی حفظ بشه، مملکت اسلام حفظ بشه، اونا هم انجام میدن، ما قبول داریم، اجازه دادیم. روایات بسیار این مطلب رو دلالت میکند، اجازه داده شد. حالا اجازه به کی دادن؟ به عموم مسلمانها اجازه دادن؟ یا فقط به شیعه اجازه دادن برای اینکه مناکحشون حلال بشه، برای اینکه زندگیشون مخلوط با حرام نشه، به اونا اجازه دادن؟ اونا مسائلی بود که در اونجا مطرح شد. پس به اذن الامام یا به اجازه امام، ولو اجازه‌ای که به عموم شیعه دادن، مثل اونجایی که تصرف به تقبیل سلطان جائر باشد، سلطان جائر قباله کرده، تقبیل یعنی قباله کردن به معنای بوسیدن نیست، یهو ذهنتون جای دیگه نرید، به تقبیل سلطان جائر یعنی او قباله کرده و در اختیارش گذاشته، او به اذن الحاکم شرعی که نائب از امام باشد، بناءً بر این که ولایت فقیه را به عمومه بپذیریم، بناءً علی عموم ولایت حاکم شرع لعموم المسلمین و نیابت او از امام علیه السلام. خب اگر اینجور شد، نتیجه تا اینجا این که تصرفات در این زمین جایز، بنایی که استحداث کرد قابل خرید و فروش، زمینم طبعا میره دست مشتری، ولی به همون نحو چه دست بایع بود. این یک قول. لکن ظاهر و عبارت المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها ببيع ولا شراء ولا هبه ولا معاوضه ولا يصح ان يبنى دور ان يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات وغير ذلك من انواع التصرف الذي يتبع الملك. اما از عبارت مبسوط برمیاد که نه، در این اراضی خراجیه حق احداث مستحدثات نداره، ولذا هیچی توش قابل خرید و فروش نیست، اصلا عقل نداره مستحدثاتی درش ایجاد کنه تا اونا رو بفروشه، تا زمین تبع او بره. نه، او فقط حق زراعت داره، از زرع الزارع هم بسیار خوب ورداره، بره زراعت زمین سر جای خودشه و هیچی قابل خرید و فروش دیگه نداره. اطلاق من از تصرف در این زمین ها به بیع و شراء و هبه و معاوضه هیچ کار نمیتونه بکنه، حتی ولایسه این که تو این زمین ها خانه بسازه و منزل کنه بسازه و مسجد بسازه و آب انبار و سقاخونه و وسیله سقای و نهر بسازه و غیر ذالک من انواع تصرف، تصرفاتی که تابع ملکه و فقط میتونه تو ملک انجام بده، تو اینجا حق نداره انجام بده. و متا فعل شیئا من ذالک کانت تصرف باطلا، اگر یه همچی تصرفی کرد تصرف باطله و هو علی حکم الاصل و میشه تابع زمین، زمین ملک للمسلمین، اینش هم میشه ملک للمسلمین. اینم عبارت مبسوط. نه، مساجد مگه آب المنفعه نیست؟ روی قول شیخ نه. عرض کردم اینجا فتوایی دو بحث نکنید، مسئله سوال نکنید. حالا الان ذهن رفت کجای کرمان، خوال اونجا زمین و مثلا مفتول انور رو چی ساختی توش؟ نه، اونو فکر نکن. مسئله رو فقهی رو اینجا بحث فقهی داشته باش، نه اون بحث فتوایی. و یمکن، این حرف شیخ خب یه مقدار سنگین از آب در میاد، بگیم تو این زمینا حق هیچ گونه احداث مستحدثاتی نداره، ممکن است حمل کنیم کلام شیخ را بر اونجایی که تصرف زمینش بدون اذن و اجازه بوده، نه با والی، نه با امام، نه با ولی فقیه، با هیچ کس قرارداد نبسته، رفته خودش مستقیما زمینی رو تصرف کرده از اراضی خراجی. خوب بی خود کردی، توش ساختمان ساختی، بی خود ساختی. اونجور اگر گو باشه، ممکنه حمل کنیم کلام شیخ رو بر این مورد. و یمکن حمل کلامی علی صورت عدم الاذن من الامام، در حالی که امام حاضر بوده و از امام اذن نگرفته، و یحتمل ارادت و تصرف بل بنا علا وجه الهیازت و تملک، یا نه لاقل اگر رفته از امامم از گرفته حالا که میخواد بسازه دیگه میگه ما تصرف کردیم این زمینو دیگه مال خودمونه، ولش کن این دیگه زمین مال خودمونه. تصرف بل بنا را میخواد به نحوه هیازت و تملک انجام بدهد، اینجور حمل کنیم عبارت شیخو. میبینید هی به این صورت احتمالات و تفصیلاتی مطرح میشود. حالا قال فی الدروس لا یجوز التصرف فی المفتوحة عن وطن الا باذن الامام سوا ان کان بالبیع او الوقف او غیرها، هر گونه تصرفی خواسته باشه بکنه باید به اذن امام باشه. بعد فرمودید نعم فی حال الغیبه ینفذ ذلک، در حال غیبت اشکال نداره، میتونه روی این اراضی بدون اذن امام این تصرفات رو انجام بده، دیگه اذن فقیه هم نگفته. و اطلق فی المبسوط ان التصرف فیها لا ینفذ، بعد دروس نقل کرد، این هنوز دنباله عبارت دروسه، دروس نقل کرده که مبسوط فرموده تصرف در این زمین ها نافذ نیست هیچ وقت، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. و قال ابن ادریس، باز عبارت شهید نقل میکنه، که ابن ادریس فرموده انما نبی و نوقف تهجیرنا و بناءنا و تصرفنا لا نفس الارض، ما وقف میکنیم و میفروشیم اون دیوار کشیمون رو، اون سنگگذاری ها رو، بنایی که درش کردیم، تصرفاتی که درش انجام دادیم، اونا رو معامله میکنیم، اونا رو وقف میکنیم، نه خود زمین را. بله خود زمین وقفه، خود زمین ملک للمسلمینه، اونو نمیشه کاری دیگش کرد، اما بناش رو میشه مسجد کرد، مسجد مدرسه حجتیه. الان زمینی زمین موقوف است، موقوفه موقوفه آستانه است، درآمدش باید خرج آستانه بشه، این مسجد نمیشه، اما بنا و ساختمانش به عنوان مسجد ساخته شده، منافاتی نداره. در این حال که زمین مسجد نیست، ساختمان وقف مسجد شده باشه. این هم عبارت دروس. وقد ینسب الی الدروس التفصیل بین زمان الغیبت والحضور فیجوز التصرف فی الابل ولو بالبیع والوقف لا فی الثانی الا به اذن الامام. عبارت دروس رو ما خودمون الان نقل کردیم، تفصیلی داشت بین حال حضور و حال غیبت، اینها آمدن به شکل دیگری بهش نسبت دادن، تفصیل بین زمان غیبت و حضور را گفتن تصرف در زمان غیبت جایزه حتی به بیع و وقف، نه در زمان حضور، در زمان حضور مشروط به اذن امام. و کذا همین مطلب را نسبت داده اند به جامع المقاصد هم، و فی نسبت نظرون بل ظاهر موافقت دروس و جامع المقاصد لفتوا جماعت من جواز تصرف فیه فی زمان الغیبه به احداث الاثار. اون نسبتی که دادن گفتن در زمان غیبت هیچ تصرف درش جایز نیست، ولی در حالی که اینا میگن در زمان غیبت تصرفات جایزه، بیع و وقف جایز نیست. اونی که هست این است که تصرفات جایزه در زمان غیبت به احداث آثار، و این که جایز است نقل بشه عرض هم طبعا للآثار، در حالی که خود عرض معامله نمیشه. فیف الزالکه بالعرض طبعا للآثار، و المعنا انها مملوکتون، و معنای عبارت اینا اون احتمال سوم که بگیم زمین مادامی که ابنیه و مستحدثات روشه مملوک است مادام الآثار موجوده، این میشه احتمال جدیدی که مطرح میشه که مادامی که آثار موجود باشه مملوک باشه، در حالی که اونا نسبت دادن بهشون که نه در زمان غیبت اصلا هیچ تصرفی نباید انجام داد. قال فی المسالک فی شرح قول المحقق که متن عبارت شرایع این است که ولا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها، فرموده ان المراد لا یصح ذلک فی رقبت الارض مستقلتن، خود زمین رو خواسته باشه بفروشی یا وقف کنه جایز نیست، اما فعل ذلک بها تبعا لآثار التصرف، فروش و وقف و هبه خود زمین اما مادامی که آثار تصرف درش هست، ایشون فرموده طبعا لآثار تصرف من بناء و قرص و زرع و نحوه ها فجایزون علی الاقوال، ایشون فرموده جایزون، و این همونیست که شیخ میخواد بگه جامع المقاصد و دروس هم اینو میخوان بگن. قال فاذا باعها بایعون مع شیء من هذه الآثار دخل فی المبیع علا سبیل تبع، داخل مبیع هم می شود، نه اون قول اول که داخل مبیع نشود مطلقا، و کذا الوقت و غیره، و یستمر رو کذالک مادام شیء من الآثار باقیا، فاذا ذهبت همه آثار اجمع انقطع حق مشتری و انقطع حق موقوف علی و غیره ما از اون زمین، مثل زمین آبادی که موات بشه. بعد فرموده ها کذا ذکره جمعون و علیه العمل، جمعی این چنین فرمودن عملم همچنینه، ما اینطور عمل میکنیم یا فعلا سنت در بین مردمم این چنینه. نعم ربما یظهر من عبارت شیخ فی تهذیب جواز البیع و شراء فی نفس الرقبه، از تهذیب شیخ برمیاد قول چهارم که اصلا خود رقبه زمین قابل خرید و فروشه ولو مستقلن. حیث قال ان قال قائل ان ما ذکرتموه ما ذکرتموه ان ما ذکرتموه انما دل على اباحه التصرف في هذه الارضی ولا يدل على صحه تملكها بالشراء والبيع، اونی که شما ذکر کردی فقط دلالت بر اباحه تصرف میکنه نه صحت خرید و فروش، و ما عدم صحت خرید و فروش لا یصح ما یتفرع علیهما، اون مسائلی که برش متفرع کردید قلنا، جواب میدیم انا قد قسمنا الارضین علی ثلاثه اقسام، ارض اسلم علیها اهلها علیها طوعا فهی ملک لهم یتصرفون فیها، اون که ملکشونه بلا اشکال، و ارض یؤخذ عن وطن او یصالح اهلها علیها، یا اهلشون مصالحه میکنن که مال مسلمین باشه، فقط ابهنا شراءها و بیعها، ما اینجا قائلیم که نه میشه این زمین رو خرید و فروش کرد. بعد استدلالم میکنه، استدلال عجیبی، لان لنا فی ذلک قسما لانها اراضی المسلمین، این زمینا رو اگه تقسیم کنی بالاخره به قدری 200 متر به من میرسه، به قدر این 500 متر به من میرسه، من که تو این زمین ها سهم دارم، پس مثل که یه قسمت از زمین های مشاهم و فروخته باشم مثلا، پس قابل خرید و فروش هست برای من. بله این میدم عبارت تهذیب رو نقل میکنه، شیخی رو قبول نداره. بله و هذا القسم ایزن یصح الشراء والبیع فیه علی هذا الوجه، این چنین خرید و فروشی درش جایزه. بله بعد فرموده و اما الانفال و ما یجری مجراها فلا یصح تملکها بالشراء، انفال و اون چرا که جاری مجرای انفال موقوفه در ید امامه، اون دیگه نمیشه خرید و فروشش و تملک بالشراء، و فقط در اون موارد اباحه تصرف است حسب و فقط، و غیر از این چیز دیگری نیست. ثم استدل علا اراض الخراج، بعد در مورد اجازه بدید بقیه عبارته اراضی خراج صدای غم مونده، بق اراضی خراجیه رو که گفت جایز خرید و فروشش، استدلال کرده به روایت ابی برده که دیروز نقل کردیم، روایت ابی برده را جزء روایاتی بود که دیروز خوندیم، روایت اولی که دیروز خوندیم آخر بحث دیروز، در اونجا الدال علی جواز بیع آثار تصرف دون رقبت الارض، اون میگفت آثار جایز خرید و فروشش نه خود رقبه ارض، شیخ به همون روایت تمسک کرده و رقبه را هم حکم به خرید و فروش کرده، و دلیله نتیجه این است که ولو عبارت شیخ ظاهر در اینه که خود زمین قابل خرید و فروشه، اما استدلالش به روایت ابی برده شاهد بر اینه که این مرادش نیست. خود زمین قابل خرید و فروش نیست، مرادش از خرید و فروش، خرید و فروش اون حق اون شخص یا مستحدثاتی است که داره درش. و دلیله قرینتون علی توجیه کلامه و کیفکان فما ذکروه من حصول الملک طبعا للآثار مما لا دلیل علیه. اینی که زمین ملک بشه ولو ملک موقت دلیلی ندارد. این اراد الانتقال، اگر واقعا مرادشون این بشه که واقعا ملکه و نقل و انتقال روش حاصل میشه، بله المتیقن مادامی که این آثار ابنی رو این زمین داره حق تقدم داره، حق اختصاص داره. المتیقن هو ثبوت و حق الاختصاص للمتصرف مادام شیء من الآثار موجودا، تا وقتی که آثار او روی این زمین هست حق تقدم و اختصاص داره، دیگری نمیتونه مزاحمش بشه. اما ملک بشه که بتونه بفروشه، چنین چیزی جایز نیست.
ساعت من عقب بود که شما جلو افتادید. الان دقیقا سر دهه.